سلام دوستان، شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی و این مقدمه اولین اپیزودی هستش که از پادکست یونگ خانی میشنوید. خب اول فکر کردم که خب نمیشد، یعنی کست باکس حالا یا من نتونستم پیداش کنم یا این امکان رو نمیده که ما بیایم و قبل از اولین اپیزود من یه اپیزود اضافه بکنم. خب این از این. و چیکار کردم؟ اومدم و یه بخشی رو به اپیزود اول اضافه کردم و دوباره آپلودش کردم. تا این لحظه نزدیک 12,000 نفر، 11,000 خورده ای فکر میکنم، 11,407 نفر لطف کردن و افتخار دادن و اپیزود اول رو گوش کردن. البته معمولاً گویی پادکست ها اینجوریه که از اپیزود اول به جلوتر یه خورده همچین ریزش میکنه و برخی دیگه مطلوب میلشون نیست. حالا چرا اصلا من این فایل رو اضافه کردم؟ یه دقیقه رفتیم. یکی این که ببینید، من شروع پادکستم از 1400 بود، تابستون سالی که شروع کردم برای کنکور خوندن و الان بهار 1404، یعنی 6 ماه دیگه میشه نزدیک 4 سال که این پادکست رو ران کردم. یعنی اون موقع تو کنکور مقطع ارشد رشته بالینی بودم و الان دیگه درسم تموم شده و الان پایان‌نامه‌ام رو دارم مینویسم و اینها. یه سری توضیحات فکرم رسیدش که به دوستان بدم، چون خب اپیزودهای اول زیاد گویا حرفه‌ای نبود. هنوزم باور ندارم که اونقدر حرفه‌ای پادکست هستم و خیلی غول شدم. خب اول کار بود، هنوز داشتم سعی و خطا می‌کردم، هنوز داشتم فکر می‌کردم کدوم فرم بهتره، موزیک بذارم زیرش. موزیک یه جاهایی صداش زیاد می‌شد، یه جاهایی نامناسب بود، یه جاهایی سکوت بین کلمات زیاد بود. سکوتم واسه این می‌دادم که فکر می‌کردم مثلا بگم فلان این اما رو یا این مثلا وسط کارها رو سعی می‌کردم نباشه، فکر می‌کردم بهتر باشه. برخی میگن مثلا اینا رو نگید، برخی میگن بگید، ولی من چون حالا پیشینه اولم یه جورای هنر و آرت هست، احساس میکنم هر چی که بتونه اون فضایی که مخاطب توش قرار داره به واقعیت نزدیکتر باشه، یعنی این فضای پادکسته مثل حرف زدن طبیعی باشه، به نظر بهتره. با اینکه یعنی یه سری حالا بخش‌ها رو نداشته باشه و پیام درست منتقل بشه، یعنی تو بخش رسانه پیام بتونه درست منتقل بشه. واسه همین یه جا سکوت‌ها زیاد شد. شاید هم از فیلم سخنرانی آخرین پادشاه، سخنرانی یک پادشاه فکر میکنم که میگه که سخنوران خبره کسایی هستن که سکوت بین کلماتشون زیاده. ولی اون سخنرانیه که مثلا من بشینم مثلا یک سیاست مدارم دوستان گوش کنید و آنگاه یه سکوت میدی و همه میگن اوه دیگه چی میخواد. ولی اینجا الان شما دارید موقع راه رفتن، موقع پیاده روید، خواب، حوصله‌تون سر میره دیگه. قبول دارم، یعنی یه جاهایی من قبول دارم، ولی خب برخی دوستان همچین قشنگ اومدن و من رو نواختن و من تصمیم گرفتم که این مقدمه رو بذارم اول اپیزود. حالا براتون توضیح میدم. یکی این که یه جاهای خیلی آروم صحبت کردم، نگران نباشید، جلوتر که برید در اپیزودهای بعدی سرعت میره بالاتر. یه جاهای مثلا نزدیک 10-20 اپیزود رو من اصلا نوشتم، ولی باز تداعیهای ذهنی، تداعیهای آزادی که میاد، یعنی تداعیهایی که میاد، اونها رو هم به کار اضافه کردم. چون ببینید گاهی اوقات ما در حرف زدن بهتر فکر میکنیم، برخی ها در نوشتن. مثلا من گاهی اوقات در نوشتن فکر میکنم، ولی گاهی اوقات در حرف زدن هم یه سری افکار بالا میاد. بعد یه جاهای حاشیه ها زیاد شده. ببینید خب دوران دانشگاه بود، فشار زیاد بود، درسا دانشگاه کارا میخورد تو هم دیگه و من سعی میکردم که این اپیزودا رو ببرم جلو، چون برخی دوستان میگفتن، مثلا میومدن میگفتن آقا چرا نیومدی، اپیزود ندادی، چه خبر، چرا اینجوری شد، چرا مون، و من سعی میکردم تولید رو انجام بدم، یعنی یه جورایی بذارم محتوا ادامه داشته باشه و بیاد بیرون و یه جورایی میگه که یه پیامی از رو ستاد مرکزی فیسبوک زدن، این که اتمام کار بر بی‌نقص بودن آن اولویت دارد. این که کار تموم میشه، دیدید مثلا اپلیکیشن ها و سافتویر ها و اینا میدن بیرون، بعد میان آپگرید میکنن، میان آپدیت میکنن. حالا ممکنه سیاست های دیگه هم داشته باشن ها، ولی من چیزی که توی کتاب تولید، یعنی تیم تولید محتوای فیسبوک خوندم، مثلا این بود، یکی از چیزاش اینه. یه جاهای دیگه موزیک زیاد میشه، موزیک خیلی زیاد میشه. مثلا من فکر کردم که ایدم این بودش که موزیک هایی که زیاد بشه، یعنی موزیک زحمت میکشه، آهنگساز تنظیم کننده اون موزیک رو میسازه، فرقی نمیکنه کجای جهان. حالا ما بیایم مثلا 30 ثانیه یه دقیقش رو بذاریم، ولی به نظر برخی دوستان شاکی شدن و اینجا اولویت با مخاطبینه. هرچند اولویت همیشه با مخاطبین شاید نباشه، یعنی ما همیشه، اگر شما اینستاگرامر، بلاگر، هرچی هستین، شاید بهتر باشه که یه چیزی فردیت خودتون رو داشته باشین، یه جاهایی هم از مخاطب کمک بگیرید که کمکتون بکنه محتوای بهتر تولید بکنید. یعنی اولویت گویی با هیچ کدوم نیست، نه با کسیه که محتوا رو میسازه، نه با مخاطبه، یعنی اولویت با جفتمون با همه، ماها داریم با هم دیگه پیش میریم. یعنی من این پادکست رو واسه خودم میتونستم تولید کنم، بگم به به چه قشنگی تو، به به اینا، ولی خب مخاطبینن که باعث میشن اون پادکست پیش بره و حرکت بکنه. یه جاهایی گفتم موزیک زیاد میشه، گفتم به چه دلیل، فکرم مثلا یه جایی موزیک 3 دقیقه بود، حالا بچینمش بکنم 2 دقیقه، ولی بعدن موزیک کم شده. اینجا هم که نوشتم در هر صورت تازه کار بودم. فکر کنم تمام گیرهایی که دوستان دادن، مثلا حاشیه ها زیاد بود یه جاهایی، یعنی یه جایی ذهنم میپرید، فکر میکردم یه توضیحی بهتره، ولی آروم آروم که جلوتر رفتم، حرفه‌ای‌تر شد داستان برام، فکر کردم ببین این الان نیازی نیست این همه توضیح بدی. یعنی یه جاهایی من فکر میکردم برای اینکه مطلب بهتر منتقل بشه توضیح بیشتری بدم. اینم مثلا ذهن کمالگرایانه من رو بذارید، میخواد کامل و دقیق و اینا. دیگه فکر کردم همه چیو گفتم. آها، در مورد کلیت اپیزودها، ببینید 1 تا 20 با یونگ شناسی کاربردی میره حدودن، بعد یه جاهایی میرسه تحلیل فیلم داریم، یه جاهایی میرسه به چی، یه جاهایی کتاب موریشتاین رو میذاریم جلو، فقط رو عقده کار میکنیم، فکر میکنم 10-15 تا اپیزود بود. یه جاهایی یه چیزهایی ذهن من میرسه، مثلا توی روزمره، اسمشو گذاشتم اپیزودهای روزمرگی، میام اونجا صحبت میکنم. یه جاهایی رفتم مثلا با میکروفون موبایل توی کافه ها ضبط کردم، شده اپیزودهای کافه ای. و یه چند تا اپیزودهای شبانه داریم و الانم که رفتم روی در واقع ادامه یونگ شناسی کاربردی، در حدود 95-96 اپیزود 95-96 آروم آروم صدا هم بهتر شده. یه جاهایی نمیدونم مثلا صدا تغییر میکنه، صدا شاید کم کیفیت بشه، با کیفیت بشه، یه جاهایی من درست حرف نزنم. خلاصه همه اینا هست، یعنی یه سری گیر و گرفت هایی در اپیزودها خواهید شنید. من حتی فکر کردم که شاید مثلا بیایم همه رو دوباره ادیت کنیم، ولی واقعا وقتم اجازه نمیده و البته درسته که دوستان شاکی میشن، ولی یه جاهایی دیدید حاشیه داره، خب دیگه شاکی نشید، من متاسفم، برید اپیزود بعد، نمیدونم مثلا بزنید جلو، یا حالا یا هر کار دیگه ای که بود. حالا شاید در آینده بشینم اپیزودها رو دونه دونه دوباره ادیت بکنم. اینم در کار تو استراتژی محتوا میگن محتوا رو بایستی دوباره رسیدگی بهش بکنی، دوباره بازتولیدش بکنی، زندهش بکنی، آپدیتش بکنی. شاید این کار رو کردم، یه چیزایی رو اضافه کردم به کار، یه سری تغییراتی توش دادم، ولی موقعی که یه خورده وقتم بیشتر بشه. خلاصه اینم از این. و اینم بگم که حالا خواهید شنید من جلسات کوچینگ تحلیلی، یعنی جلسات تحلیلی برگزار میکنم. دوستانی که مایل هستن در این جلسات شرکت بکنن به آیدی SHAHIN underline SOLEIMANI شاهین underline سلیمانی روی تلگرام به من پیام بدن و جلسات تحلیلی رو با هم دیگه خواهیم داشت و انجام میدم، زیر نظر سوپروایزر انجام میدم. و اگرم خواستید کمکی بکنید، لینک حامی باش هستش، لینک حامی باش اونجا میذارم توی اون توضیحات پادکست اپیزود، توضیحات اپیزود داره اینا. بعد حالا اینا رو گوش دادید لحن منو، حالا توی یه سری اپیزود باله من در اینجا این رو به شما معرفی میکنم، مثلا یه فضای آرکائیک تئاتری، انگار یه اساطیر ایلیاد و اودیسه هومر رو انگار داریم میسازیم. یه جورایی فکر کردم مثلا یه موقعی اون بهتره، یه موقعی این بهتره. بعد دیگه چی؟ آهان، یه کانالم داریم، کانال تلگرامی Art of Analysis، اونم لینکش رو میذارم، اون هم هستش و میتونید توی کانال یه موقعی یه وایسایی میذارم که واقعا هیچ ربطی به پادکست نمیتونه داشته باشه، چون یه جورای محتوا بایستی به همدیگه ربط داشته باشه. اونجا میذارم، یه چیزایی مینویسم. میتونید عضو کانال تلگرامی تحلیل های یک ذهن بشید و اونجا هم تحلیل های یک ذهن، اونجا میتونید چیز بکنید. بعد یه کانال دیگه دارم، موسیقی های پادکست یونگ خانی، اونایی که دیگه یادم بوده چیا بوده تو اون کاناله یه موقعی وقت میکنم میذارم، آپلود میکنم اونجا میذارم. یه اینستاگرام هم داریم، یه موقعی توش یه مطلبای میذارم. اینم از این 11 12 دقیقه شد، عذرخواهی میکنم زیاد شد. در هر صورت شما دوستان عزیز هستید که باعث میشید این پادکست سر پا باشه، لطف میکنید. من واقعا عذر میخوام ازتون اگه یه جاهای اپیزودها خسته کننده میشه، نامناسب میشه، حاشیه میره، دوستش ندارید، من متاسفم، هی سعی کردم بهترش بکنم. نقد های سازنده، یعنی مثلا چطوری من اون کاری که تو ذهن شما هست رو عملی بکنم. یکی مثلا میگه برو خودتو عوض کن، اصلا یه نفر دیگه بشه. خب نمیشه من برم یه نفر دیگه بشم، حالا تو زندگی بعدی، تو این زندگی نمیشه. و نقد های سازنده تون رو به من بگید و در واقع حضور شما عزیزانه که این پادکست چون گرفته، منم انگیزه میگیرم میرم بالا. بعضی دوستان میان یه نوازش های همچین قشنگی میکنیم آقای، ولی خب دوستانی هم هستن بسیار لطف دارن، حتی واقعا بیشتر از اون چیزی که بایستی لطف دارن. بالاخره نظرها متفاوته دیگه. اینم از این، امیدوارم خوب باشید. بازم دارم فکر میکنم شاید اپیزودها رو یه ادیت هایی کردم، یه تغییراتی دادم. سلامت باشید، قربان شما. بریم اولین اپیزود پادکست یونگ خانی در حدود 3.5 سال پیش، یعنی الان سفر به زمان داریم، الان 3.5 سال بعد من این رو ضبط میکنم، 3.5 سال پیشش رو گوش بکنیم. سلامت باشین، قربان شما، خدا نگهدار. نه خدا نگهدار که نه، برید گوش کنید، فکرم تموم شد اپیزود، بریم گوش بکنیم اپیزود اول رو.
سلام دوستان، شما به اولین فایل از سلسله فایل های پادکست یونگ خانی گوش میکنید. توی این پادکست یا سلسله فایل من قصد دارم کتاب های عموماً پست یونگیان ها رو براتون بخونم و تحلیل کنم و در میان اونها اشاراتی به سینما خواهم کرد، به هنر خواهم کرد، تا حدی که تخیل بیارتش دیگه، یعنی میذارم که بیاد برام، یعنی تداعی که متن برای من میکنه میذارم که از ناخودآگاه ورود کنه و تجلی پیدا کنه و به آگاهی در بیاد و شما هم بشنویدش. البته خب در ابتدا ما قصد داریم که یه ساختاری رو رعایت کنیم، ولی از اونجایی که موزیکی که دوست دارم و به سمت نواختنش میرم جاز هست و مقداری بلوز، بداهه نوازی بخشی از من شده، چاره ای نیست. یعنی انتظار نداشته باشید که این پادکست شبیه پادکست های دیگه باشه و یه فرم خاص و استایل رسمی داشته باشه. نمیتونم، من اینجوری نیستم. یعنی زیاد نمیتونم کروات بزنم اینجوری شق و رق بشینم و صحبت کنم. خودم رو باید حرف بزنم، خودم رو بشنوم. و ما در روانکاوی و ناخودآگاه یاد میگیریم که بتونیم خودمون رو بشنویم. ما از شنیدن صدای خودمون قاصر هستیم، ما نمیتونیم صدای خودمون رو بشنویم. مسئله اینجاست و در جریان روانکاوی یاد میگیریم تا صدای خودمون رو بشنویم. خب یه کوچولو بگم از کرکتری که دارید میشنوید اصلا چه هست. من موسیقی خوندم و سینما خوندم، الان تلاش دارم که روانشناسی هم شروع کنم و بخونم و از سالیانی پیش با اساتید مختلف پیش رفتم، یونگ رو آموختم، یونگ رو خواندم، کلاسی در این باره برگزار کردم، هنر دروازه ناخودآگاه، که تلفیقی بود بین هنر و مباحث روانکاوی، بیشتر یونگ، کمی هم لکان. و شما یک مجموعه از این داستانها رو در این پادکست خواهید شنید. خب چیکار میخواییم بکنیم؟ کاری که میخواییم بکنیم و سفری که قراره با همدیگه پیش بریم، این سفر برآمده است از کتاب‌های پست یونگیان‌ها. حالا یونگ کی بود؟ اصلا اولین کتابی که میخواییم سراغش بریم از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی، سهل رضایی عزیز، یکی از معلمین خوب من، کتاب یونگ شناسی کاربردی هست که از شناخت یونگ شروع میکنیم، مفاهیم یونگ رو پیش میریم و بعد از اون هر کدوم از مفاهیم یونگ رو بعد از اینکه خلاصه باهاش آشنا شدیم شروع میکنیم به گسترش یافته تر اون رو دیدن و شناختن. خب حالا این پست یونگیان ها اصلا کی هستن، چی هستن؟ ببینید، ما یک یونگیان های در واقع نسل اولی ها رو داشتیم که خب یونگ که در اون ابتدا بود، ماری لوئیس فون فرانس بود برای مثال، هیلمن بود و اینها یونگیان های نسل اول بودن. پست یونگیان ها یونگیان های متأخر و جدیدتر هستن، مثل رابرت الکس جانسون، مثل رابرت بلای، مثل جیمز هالیس و نمونه های اینها. البته خب باز ماری لوئیس فون فرانس خب خیلی قدیمی تر هستش، آسیستان یونگ، خیلی پیشتر از اون، حدوداً یه خورده با هم دیگه اختلاف سنی دارن. جیمز هیلمن متولد 1926 بود و ماری لوئیس فون فرانس 1915. خب به تناسبی که اینها هرچی به یونگ نزدیک تر میشن یه خورده کتاب‌هاشون هم سخت‌تر میشه. یونگیان‌هایی که در آمریکا هستن کتاب‌هاشون یه ذره آسون‌تره. یونگیان‌هایی که در آلمان هستن یه خورده فلسفی‌تره. نام نظر شخصی من از کتاب‌هایی که خوندم. مثل ورنا کاست مثلا، خب از آلمانی هست، یا آقای موریشتاین که اون هم از آلمانی ترجمه کردن آقای بنی‌صدر. منظور اینه که زبونشون آلمانیه، زبانی که کتاب رو با اون به نگارش در آوردن. خب مطمئنا متوجه شدید با یه آدم پیچیده سختگیر در مباحث طرف هستید. این سختی رو بر من ببخشید. ما با کتابی شروع میکنیم به اسم یونگ شناسی کاربردی، نوشته رابین رابرتسون، ترجمه ساره سرگلزایی. البته کتاب به این صورت خواهد بود که خب ما یه سری جلساتی داریم، برای مثال به نام فروید خانی که فروید خانده می شود، تحلیل می شود و توسط مدرس تحلیل می شود. ما واقعا خودم رو اصلا در اون حد نمی بینم که بخوام با یونگ این کار رو بکنم. فریتز کانکل استاد و روانکاو رابرت جانسون به او میگوید که برای یادگیری یونگ سه راه وجود دارد. خواندن، برای یادگیری روانشناسی یونگ، چیزی که روانشناسی تحلیلی هم میگن، روانشناسی عمقی هم میشنوید، دپت سایکولوژی، و برای یادگیری روانشناسی یونگ سه راه وجود دارد: خواندن کتاب‌های یونگ، خواندن اسطوره‌ها و observation، مشاهده کردن، دیدن انسان‌ها، دیدن جهان. کاری که و روشی که یونگ آن را این گونه پیش برد. پس برید کتاب رو بخرید از بنیاد فرهنگ زندگی، سایت bunyadonline.ir، و سعی کنید که با من پیش برید. اگر نه هم که میتونید همینجوری گوش کنید. به سراغ صفحه یک میریم. فصل اول، یونگ و ناخودآگاه. در ابتدا رابین رابرتسون نویسنده کتاب میگه که هر پیشرفت فرهنگی از نظر روانشناختی گسترش آگاهی است، یک نوع ظهور آگاهی است که فقط از طریق فرایند انتزاع رخ می‌دهد. پس در واقع یه چیزی که الان اینجا می‌فهمیم، ما با یک بحث انتزاعی کار داریم. بحث انتزاعی که نوعی ظهور آگاهی است. برای یونگ و سپس برای شما. پس تلاش کنید که در یک جهان انتزاعی همراه ما باشید. حقیقتی که وجود داره اینه که خانش یونگ به نوعی اکسیدنتال باید اتفاق بیفته. چرا؟ یعنی تصادفی هست. اگر خوب یادتون بیاد، نمیدونم الان مبانی کامپیوتر اینجوری هست یا نه، زمان ما یه کلاسی داشتیم به اسم مبانی کامپیوتر، توش یاد میدادن حافظه ترتیبی، حافظه تصادفی. حافظه ترتیبی مثل نوارهای کاست که در گذشته بود، و حافظه ترتیبی کامپکت دیسک ها و الان دیویدی ها و هارد هایی که ما الان داریم. خانش یونگ به صورتی تصادفی باید اتفاق بیفته، یا بهتر اتفاق بیفته. این حرفی هست که از مدل خانش لکان که دکتر مکارمی به ما یاد میداد من آموختم. یونگ رو هم فهمیدم که اینطور بایستی خواند. معمولا نمیتوان از یک نقطه صفر شروع کرد و به یک نقطه صدی رسید. به قول فرمایش یه آقایی توی کتاب نقشه روح موریشتاین، یونگ به مانند کشیشی بود که به او چیزهای الهام می شد و آنها را سرهم کرده و کتابهایی به نگارش در آورده یا در سخنرانی هایش گفته. دکتر مکارمی به ما یاد میداد که خانش لکان همین گونه است. لکان روانکاو فرانسوی که میگفت فروید را خواندم. او خانشی دوباره از فروید انجام داد. خانش یونگ هم این گونه است. حالا اشاره به لکان کردم، یک تجربه براتون بگم از ژان فوکتون که به ما درس‌هایی از لکان میداد، که میگفت یونگ از تخت فروید افتاد. این از تخت افتادن یعنی چی؟ در روانکاوی وقتی که آنالیزان، کسی که آنالیز میشه یعنی همون مراجع، روانکاوی رو ترک میکنه، اصطلاحاً میگن از تخت افتاده است، از اون کاناپی روانکاوی که احتمالاً دیدید خیلی هاتون توی اتاق فروید هم با اون تصویر معروف هستش که مراجع روی اون میخوابه، دراز میکشه، البته نمیخوابه کامل ولی دراز میکشه و تلاش بر اینه که راحت ترین حالت ممکن رو آنالیزان مراجع داشته باشه برای اینکه بتونه تداعی آزادهاش رو انجام بده. تداعی آزاد چی هستش؟ تداعی آزاد یعنی اینکه شما رها و آزاد شروع میکنین به سخن گفتن، شروع میکنید به سخن گفتن و ناخودآگاه خودش رو نشون میده به روانکاو آنالیزور، روانکاو یا آنالیزور. اگر برگردیم به بحث یونگ، خانش یونگ معمولا به این صورت هستش. معمولا هر یونگیانی، هر، حالا شاید درست هم باشه بگیم روانکاو یونگیان، بعضیا این اصطلاح رو به کار میبرن، هر تحلیلگر یونگی که اصطلاحا بهشون یونگیان هم میگن، هر نویسنده یونگی نگاهی متفاوت به مفاهیم یونگ داره. شما ممکنه که برای مثال کتاب رابرت جانسون رو بخونید، تعریف متفاوت رابرت جانسون از نوجوان ابدی، یکی از کهن‌الگوهایی که به آن خواهیم رسید رو بخونید و دریافت متفاوتی داشته باشید و خانش ماری لوئیس فون فرانس در کتابی دیگر که با عنوان نوجوان ابدی و نبوغ خلاقانه ترجمه شده، ترجمه آقای تورج بنی صدر، نشر لیوسا، که تحلیل داستان شازده کوچولو هستش، نگاهی متفاوت به نوجوان ابدی پیدا بکنید. رابرت جانسون یک خورده مثبت‌تر نگاه میکنه، ماری لوئیس فون فرانس یک خورده نگاه منفی‌تری داره. رابین رابرتسون در ابتدای کتاب میگه که نظریات یونگ برای خیلی ها هنوز ناشناخته است و ممکنه برداشت‌های اشتباهی هم از اون بشه. میگم فهمیدن یونگ یه خورده کار ساده‌ای نیست، به مانند خیلی از کلاس‌هایی که خب خیلی ساده نگاه میکنن به این قضیه و حتی به طرف شاید زرد شدن برن، مخصوصاً توی نگاه آرکیتایپیه. همه اینا رو توضیح میدم و کهن‌الگو چیه، آرکیتایپ چیه. خانم بولن، شینودا بولن که احتمالاً شنیدید دیگه، آرتمیس، آتنا، آپولو، و در صورتی که خانم دکتر هانی محمودی از شاگردان شینودا بولن بود، میگفت شینودا بولن میگه من هیچ وقت اصلا نخواستم تیپولوژی خلق بکنم، من فقط تحلیل کردم اسطوره رو. ولی خب به این صورت معلوم نیست از کجا، از یک کتابی از کجا توی ایران درس داده میشه و خلق میشه این تیپولوژی. که حالا شاید اگر بحثمون ادامه پیدا کرد به اون کتاب هم خواهیم رسید. رابین رابرتسون میگه که مثل همه کسایی که یه ایده میدن، یه ایده جدیدی میدن، ممکنه که نظریات اون فردی که ایده های جدید رو میده مثل یونگ همیشه درست نباشه. پس نگاه انتقادیتون رو حفظ بکنید. نوشته های یونگ برای دانشگاهی ها زیاد از حد ادبی و برای ادیبان بیش از حد دانشگاهی بودش و هنرمندان و نویسندگان بیش از همه به سراغ افکار یونگ رفتن. کاربرد ایده های یونگ معمولا توی مثلا سینما، فیلمنامه نویسی، نویسندگی، شخصیت پردازی خیلی میتونه کاربرد داشته باشه و خیلی میتونه به کار بیاد. برای مثال بحث کهن الگوها یا آرکتایپ، که چون این بحثای خوره پیچیده است، من موقعی که رفتم سراغ کتاب موری اشتاین به این هم اشاره میکنم، البته کتاب رابین رابرتسون هم به اون اشاره میکنه. ولی کهن الگو به معنای کلیش مثل مادر در تاریخ حضور داشته است. مادر یک مفهوم جهانی دارد، یک مفهومی در سیر تاریخ دارد. امروز بوده است، دیروز بوده است، فردا هم خواهد بود. از هزاران سال قبل مادر معنی داشته است. در طبیعت مادر معنی دارد، برای حیوانات مادر معنی دارد، یک کهن الگوست. حتی در یک برنامه آموزشی به اسم آواشناسی موسیقی، برنشتاین فواصل موسیقی هایی که به مادر اشاره می کنند در ژاپن، در امریکا و جای مختلف دنیا میاد میزنه روی پیانو و شما مادر رو می شنوید که چقدر فواصل موسیقیایی یکسانی دارن. نوت های یک نواخت شنیده می شود و نوت ها نزدیک به هم دیگه هستند، شبیه به هم هستند.
ولی بیاییم به منشأ مشترک واژه ها بپردازیم. کلیدمون همین منشأ مشترکه، چون اگر کسی این روش رو ادامه بده و در جستجوی منشأ های مشترک حتی قدیمی تر واژه ها در طول تاریخ به عقب برگرده، به نقطه عجیب جهانی بودن میرسه. منتها این طور پژوهش ها باید به محض رسیدن به نقطه آغاز زبان نوشتاری متوقف بشه، چون بدیهیست که آخرین و مهمترین مدرک جهانی بودن کلام باید در کهن‌ترین زبان بشر جستجو بشه. زبان‌های پیش از تاریخ در سیر ترقی بشر متعلق به قبل از انسان برج بابل بوده و اون زبان‌های پیش از تاریخ دیگه وجود نداره. اون زبان‌ها میلیون‌ها سال پیش از ما بوده، بسیار قبل از ابداع زبان نوشتاری و خط که فقط هزاران سال پیش بوده. بنابراین وقتی اصلاً شواهد نوشته شده ای نداریم، زبانشناسان تاریخی ناچار به حدس و گمان میشن. به شکل بسیار پسندیده اون چی که دنبالش میگردن یک زبان مادریه، یک زبان جهانی که ممکنه بین همه انسانهای اولیه مشترک بوده باشه. ولی این کار از همه دشوارتره، چون معنیش جستجو در تاریکی های ما قبل تاریخه. یک دستاورد مفید در این حیطه پژوهشی اینه که اقلا براش یه عنوانی انتخاب بکنن، پس نامیدنش مونوجنسیس، با اشاره به این فرضیه که همه زبان‌ها سرچشمه یگانی دارن. مونوجنسیس به معنی همریشه واژه خوب و هیجان‌آوریه. منو که به هیجان آورده بود، انقدر که یه شب تا صبح بیدار موندم تا درباره مونوجنسیس‌های خودم حدسایی بزنم. خودم رو یه انسان هومینید تصور کردم. کوشیدم که بفهمم اون جد اولیه بسیار باستانی من چه احساسی داشته، چه جوری سعی می‌کرده منظورش رو به صورت شفاهی بیان بکنه. چند صفحه کاغذ رو پر کردم از تک هجاهای اولیه که نوعاً به نظرم درست می اومد، چون منطقاً با هم می خوند. منم از منطقی بودنشون بسیار خرسند بودم. اول با این شروع می کنم که خودم رو یه نوزاد هومینید فرض کنم. یه جا دراز می کشم تا با آرامش صدامو که تازه کشف کردم امتحان کنم. بعد گرسنم می شه. میخوام به مادرم حالی کنم که گرسنمه. بعدش که دهنمو باز میکنم تا شیر بخورم، من یک کلمه اولیه اختراع کردم. مادر. خب این باید یکی از نخستین واژه‌های زبان باشه که آدم ابداع کرده. حتی امروز هم تو خیلی از زبان‌ها واژه مربوط به مادر از همون ریشه میاد. ما با بعضی تغییرات در آواها. در همه زبان‌های رومیایی ماتر، مادر، مر، یا تو زبان‌های ژرمانیک موتر، مادر، تو اسلاب‌ها مات، ماچکا، در عبرانی ایما، یا در نواهو، حتی در نواهو شیما، یا مثلا سواحیلی و ژاپنی و چینی صداش میکنن ماما.
کهن الگو چنین خاصیتی دارد. یا بریم سراغ کتاب داستان رابرت مککی. اشاره میکنه رابرت مککی، میگه که شما باید کهن الگو خلق کنید در داستانتون. اگر در داستانی به آداب یا آیین یک سرزمین خاص اشاره بکنید که در اون سرزمین، برای مثال، اول باید دختر بزرگتر ازدواج میکرده و بعد دختر کوچکتر، مثلا در یک شهری در اسپانیا، ممکنه که این برای همه مردم کره زمین قابل درک نباشه و اشاره میکنه که رابرت مککی میگه برید سراغ کهن الگوها. کهن الگوها برای مثال شنیدید دیگه، احتمالاً زئوس، دیونوسوس، کهن الگوهایی برآمده از خدایان یونان باستان، یک شخصیت شناسی خاص دارند، شخصیت پردازی های خاص شدند در داستان های یونانی و به این دلیل تا امروز موندند. یه بار داشتیم از یکی از اساتیدم در یکی از درس‌ها که مربوط به شناخت تئاتر بود می‌پرسیدیم که خیلی جالبه چرا تا امروز اسطوره‌های یونانی باقی ماندند و ولی شاید اسطوره‌های ما اینقدر دقیق باقی نماندند. یه دلیلش تئاتره، چون اونها تئاتر داشتند و بازیگر برای اینکه بتونه تئاتر رو اجرا بکنه باید حفظ بکنه نقشش رو. این حفظ کردن یک سری حافظین اسطوره به وجود آورد و این اسطوره ها حفظ شد و سینه به سینه منتقل شد و بازی شد و بازی شد و تا امروز ما میبینیم که اسطوره های یونان باستان به دست ما رسیدن. شاید به همین صورت بشه به مثلا حتی فلاسفه یونانی هم نگاه کرد که خرد اونها به ما رسیده. تئاتر این زندگی روی صحنه، این خرد رو، این دانش رو به ما امروزه منتقل کرده. چرا توی اون تئاتر استفاده میشد؟ همین کهن الگو، قابل درکه. چرا ما امروز این رو میفهمیم؟ چرا ما امروز وقتی هملت رو میبینیم برای ما قابل درکه، با اینکه شاید اون برای مثلا سالها پیش، قرنها پیش باشه؟ شکسپیر اون رو خلق میکنه ولی امروز ما اون رو میفهمیم. ما حسادت رو زمانی که در این مباحث کهن الگویی قرار میگیره این رو میفهمیم. حسادت رو به صورت بروز یک کهن الگو و هنوز توی خودمون داریم. خشم، غم، سوگواری، برای مثال همین حسادت. حسادت رو میایم مثلا در کهن الگوی یا اسطوره هرا، همسر زئوس، مطالعه میکنیم و اینگونه است که کهن الگوها به زندگی ما نزدیک میشن. چیزی که یونگ اونها رو در مراجعینش کشف کرد و نگریست. یه اشاره کوچیکی بکنم که در این سلسله گفتاری که من در خدمتتون هستم باید تلاش بکنید که ذهنتون رو بذارید باز باشه. ما من به عنوان فردی که 7 سال روانکاوی رو تجربه کردم تلاش دارم که با روشی روانکاوانه بتونم بهتون مباحث رو منتقل کنم که به این صورت نشه که معمولاً از برخی افراد مثلا میشنوید که کسایی که اینجوریان میگن اونجوری، کسایی که اونجوریان اینجوری میشن. این رو ما نداریم، یعنی در روانکاوی همچین چیزی نیستش. همه چیز سابجکتیو است، همه چیز فرد به فرد متفاوت است. مثلا توی یه پادکستی گوش میکردم، توی یک فایل صوتی از یک کانالی که میگفتش که خب اشخاصی هستن که میگن که بهشون میگی یه مطلبی رو، میگن که مثلا غر میزنن، ناله میکنن، بهشون یه راهکار میدی، بعد اونو میگن آره میدونم. ولی ببینید، این کلیشه سازی ها رو ما حداقل در روانکاوی میدونم اینجوری نداریم. این کلیشه هایی که این میشود این، حالا در مکاتب و رویکردهای دیگه اشاره نمی کنم، ولی همه چیز سابجکتیو است، فرد به فرد متفاوت است، برای هر فرد متفاوت است. ممکنه کسی که میگه آره میدونم، اما میدونی اینجوری، خب اگه اینو هر کی به کار برد، مهم اینه که بعدش میگه، مهم اینه که هیستوری اون فرد چیه. یاد کلاس مفاهیم بنیادین روانکاوی با دکتر مشتهدی میفتم که به ما میگفتن که هیستوری مهمه، تاریخچه اون فرد مهمه، بستر مفهومی که اونجا اتفاق میفته مهمه، تداعی های فرد مهمه، رؤیایی که فرد از خواب از جلسه پیشین حتی تعریف کرده است، از جلسات پیشین تعریف کرده است مهمه. پس تلاش کنید ذهنتون رو از این تحلیل هایی که خیلی تجاری سازی شده و پخش شده و همه فکر میکنن تحلیل کردن این و سعی میکنن با یک بازی قدرتی که راه افتاده با روانشناسی مچ هم دیگر رو بگیرن، لطفاً از این بازی بیاید بیرون. ببخشید من مجبورم یه جایی خورده انتقادی ورود بکنم. اگر میخواید وارد تحلیل به صورت عمیق بشید، یونگ جایی میگه که دورترین تحلیل درستترین تحلیله. این که روانکاوتون اگر میرید پیشش و در لحظه یه چیزی رو شکار میکنه، او روانکاو است، دوره دیده است، خوانده است، تجربه کرده است، به جایگاهی رسیده است و با شما روزهایی را سپری کرده است. در همون جلسه اول نمیاد یهویی یه چیزی رو شکار بکنه. گاهی اوقات ماهها در سکوت طول میکشه اتاق. آنالیزان وارد اتاق میشه، مراجع وارد اتاق میشه و سکوت میکنه. یک آنالیزان و مراجع پرحرف سکوت میکنه در اتاق، روانکاو هم سکوت میکنه و منتظر میستد تا او حرف بزند. اصلا اینجوری نیست. شاید ممکنه توی فیلمی ببینید خب چه خبر امروز، چه خبر، خوبی، تعریف کن، یه خور حرف بزن، برای من بگو. نه، اینجوری اتفاق نمیافته. او می ایستد تا آنالیزان بگوید و پس از آن تعبیرها شروع بشود. پس حواستون باشه از این تحلیل های دم دستی که خب این میشه این، اینم میشه اون، اونم میشه اون. اما ایمان هم یه جاهایی پیدا بکنید، یعنی باور داشته باشید به تحلیل خودتون، اما صبور باشید در ارائه دادن تحلیل. اگر کسی برای شما درد و دل میکنه حرف میزنه، شاید نیومده که تحلیل بشه، شاید میخواد بشنوینش. آنالیز از شما شاید نمیخواد. و خب میگم خیلی طول میکشه، یعنی بعد از سالها جلسه های زیاد روانکاوی خواهید آموخت که چه زمانی به همون دوستتون هم اگر میخواید تحلیلی ارائه بدید، تحلیل ارائه بدید. خب میرسیم یه کوچولوی از داستان یونگ و فروید میگیم تا صفحه 3 کتاب میریم و بعد این جلسه رو فعلا تموم میکنیم. یونگ پزشک بود، مثل فروید که پزشک بود، و دستگاهی که بعدها با عنوان دروغ سنج معروف شد، هرچند یونگ ازش خیلی شاکی بود از این دستگاهی که اختراع شد و سوء استفاده شد از این روش یونگ، که به صورت براشفته کردن، براشوب کردن، بالا آوردن عقده ها کار میکرد. اینم براتون جالبه بگم، توی یکی از این کتاب های یونگن ها میخوندم که نوشته بود که سیاستمداران میآموزند که چگونه در برابر بیدار شدن عقده هایشان بتوانن مقاوم باشن. یعنی چی؟ وقتی که عقده های شما میاد بالا، ممکنه برافروخته بشین، صورتتون تغییر بکنه، قرمز بشید، آبی بشید، زرد بشید، حالا اگر خیلی تکانه ها بتونن فعال باشن بیان بالا، ممکنه حتی خشمگین بشید، پرخاشگر بشید، در موارد خیلی کمتری ممکنه لرزه های خیلی کمی بخورید. حالا هر کی لرزه خورد، یعنی از عقدهش اومده بالا دیگه، بهش بگیم که اوه عقده تحریک شد، نه، اینا رو بذارید خواهشن کنار، اینا مال این کلاس های در سه سود هست. اینا رو بشنوید، همه اینها ممکنه باشه، میتواند، بهتره برید خودتون رو شکار کنید. اگر خودتون رو شکار کنید، ممکنه دیگران رو هم بتونید بهتر بفهمید. و میگفتش که سیاستمداران میآموزند که چگونه واکنش نشان بدهند که عقده هایشان آنها رو هدایت نکنه، یعنی بتونن اونها رو پنهان بکنن اون زیر. این قدرت یک سیاستمداره. که برای مثال مثلا در آقای ترامپ میبینیم اینجوری نبود. ایشون به نظر شاید سیاستمدار قوی میاد، پوپولیست خوبی بود، ولی یک سیاستمدار شکست خورده است. دیدید که اکثر کسایی هم که بهش انتقاد میکردن میگفتن تو بی تجربه ای در سیاست. خبرنگار یه چیزی میگفت، این عقدش میومد بالا، یهویی گند میزد به هیکل کل روزنامه‌شون و خودشون و همه‌شون، یا با یه رئیس جمهوری داشت راه میرفت، یهویی رئیس جمهور کجا بود، اینجوری گرفت سینه‌شو کشوندش عقب. اینا جاهاییه که عقده‌ها فعال میشه، که در این مورد میتونیم به عقده حقارت اشاره بکنیم در آقای ترامپ. خیلی جالبه، عجیبه، نه؟ کسی با میلیاردها دلار سرمایه چطوری این همه حقارت داره؟ جالبه. جلوتر بریم اینا رو هم میفهمیم که هیچ وقت ثروت نمیتونه به اصالت شما کمک بکنه. متاسفانه اینجا شاید یه تیر خلاص میزنیم به اون حرفی که ثروت خوشبختی میآورد. تا یه حدی میآورد، از اون بیشتر نمیآورد. فروید 19 سال بزرگتر بود و فروید یه جورایی مثل پدر میموند برای یونگ. یونگ پدر رو زیاد ندیده بود توی بچگیهاش، یعنی پدر زیاد حضور نداشت. ما یه چیزی داریم به اسم Absent Fathers، پدران غایب، که یه کتابی داریم در همین مورد، گای کارنو نوشته و اشاره میکنه، اسم کتاب ترجمه شده پدران غایب. پدر فوت کرده، هست تو خونه ولی حضور عاطفی نداره، یا هست ولی مثلا همش بیرون خونه سر کاره، غایبه. در این زمان ها اون فرد برای اینکه پدری رو پیدا بکنه میره بیرون از خونه، یا شاید یعنی بیرون از خونه منظور هومه، یعنی جا خانه میدونی، آشیانه، از اونجا میره بیرون. این اصطلاحات خیلی مهمه، یعنی وقتی میگیم خونه، منظور خونه که چارچوبه نباشه، ممکنه که یه نفر، یه استاد موسیقی بیاد خونه بهش درس بده، میگه آقا چطور اومد تو خونه، ولی منظور بیرون از اون هوم که مال اون هست میره و پدر جایگزین پیدا میکنه، پدر ثانی پیدا میکنه. پدر ثانی که یونگ پیدا کرد برای اینکه رشد پیدا بکنه اون فرد، یعنی رشد پیدا بکنه، در مردان میگه مردانگی بتونه رشد بکنه، در زنان بتونه اون زنانگی رشد بکنه و بخشهایی از وجودشون رو ببینن، میرن و یک پدر جایگزین پیدا میکنن. یونگ فروید رو پیدا کرد. روانکاوی خیلی مورد بیتوجهی و نفرت بود. خیلی حتی میگفتن این متافیزیکه، این ماوراطبیعه است. البته یه خورده اون متافیزیک ارسطویی و این ماوراطبیعه، هی میگه ترجمه اون این نمیشه، این اون اشتباهه اونجا. حالا میگن که میگفتن که آقای این تو دارید از ماورا صحبت میکنی، اصلا فرار، به قول امروز مثلا یه چیزی داریم مثل پاراسایکولوژی، فراروانشناسی، و میگفتن فراروانشناسیه این اصلا. و سر اینم خیلی بحث داشتن، یعنی در اون انتها که حالا بهش میرسیم که یونگ از فروید جدا شد، تو فیلم Dangerous Method، یک روش خطرناک، ارتباط بین یونگ و فروید رو میتونید اونجا ببینید. حتما این فیلم رو ببینید، حتما این فیلم زیبا رو ببینید. در سال 1906 این دو نفر، این دو مرد بزرگ، همدیگر رو ملاقات کردند. فروید مردی که با کشف ناخودآگاه به انسان نشان داد که تو در منزل خودت هم صاحبخانه نیستی، در منزل خودت هم صاحبخانه نیستی. خیلی عجیبه، در منزل خودت هم صاحبخانه نیستی، ناخودآگاهی وجود دارد. این یکی از کشف‌هایی بود که انسان را از اون خودشیفتگی بیرون آورد. انسانی که فکر می‌کرد زمین مرکز جهان است، که بعد از کشف این موضوع که آقا زمین مرکز جهان نیست، و کلیسا خیلی مقاومت می‌کرد که دوست داشت انسان رو در اون مرکزیت قرار بده، انسان از بهشت خودش بیرون افتاد. اینم یه بحثی تو سفر قهرمانی داریم. یونگ به نوعی شد شاهزاده روانکاوی. فروید 50 سال داشت. یونگ فروید رو خیلی تحسین میکرد، خیلی دوستش داشت، خیلی بهش باور داشت. ولی چیزی تو درونش، اون نداهای ناخودآگاهش میگفتش که روان خیلی پیچیده تر از این چیزیه که فروید بهش اشاره میکنه. فروید به همه شاگرداش دائما متذکر میشد بچه ها حواستون باشه که این فرضیه که همه چیز برمیگردد به انرژی جنسی، سرکوب میل جنسی و نظریه جنسی رو فراموش نکنید، و نظریه‌ای که مربوط بود اشاره میکرد به سرکوب انرژی های جنسی رو فراموش نکنید، به اینکه انرژی جنسی همه جا همه کار است. که بعد که یونگ جلوتر رفت، لیبیدو رو انرژی روانی هم میدونست، و یونگ میگفت که لیبیدو صرفا انرژی جنسی نیست. هرچند نگاهی که امروز روانکاوی دارد به نگاه یونگ نزدیکتر است. این تکاملی است که روانکاوی پیدا کرده است. یونگ روی بیماراش کار کرد تا به جایی رسید که دیگه با فروید هماهنگ نبود. و این رویدادی است که جدایی اونها رو رقم زد. یونگ خیلی علاقه داشت به اینکه بره سراغ بحث مدیوم ها، بره کشف های بزرگتری رو در روان انجام بده، بره در درون بیشتر سفر بکنه. و فروید میگفتش که نه، همین الان هم روانکاوی زیر سواله، تو با این کار باعث میشی روانکاوی به خطر بیفته. اینها باشه، خوبه، قشنگه، دنبالش میکنیم، بهش فکر میکنیم، ولی خارج از این اتاق، نه در این اتاق. خب تا اینجا متوقف میکنیم، جلسه بعد از سمبول‌های تکامل فردی شروع میکنیم. متشکرم. من شاهین سلیمانی هستم. شما به اولین فایل از فایل‌های پادکست یونگ خانی گوش کردید.